بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد سواد شبیری، تاریخ 4 دی ماه نوروز است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که در مورد صبی و مجنون گفتیم که مانع از ارث اگر قتلی انجام بدن، این قتلشون مانع از ارث نیست. خب بحث نائم هم با رو مبنای ما بحثش روشن هست. اگر کسی در حال خواب قتلی ازش سر بزنه، این واضح هست، چون ما هم خطا و هم شبه عمد رو حکمش رو مانع از دیه نمیدونست، فقط عمد رو مانع از ارث میدونستیم. خب نائم عامد نیست، ولی در واقع روی اون مبانی که اشخاصی به طور کلی اگر قتل رو مانع بدانند یا خصوص قتل عمد رو مانع بدانند، قتل شبه عمد رو مانند قتل عمد مانع بدانند، اینجوری این مبانی حکم مسئله چیه؟ اینجا یه مسئله طویل و زیلی تو بحث دیات هست. من فقط تیتر بحث رو عرض میکنم، تفصیلش رو میذاریم اونجا. و اون بحث این هست که اصلا اگر کسی در حال نوم منقلب شد رو کسی و او رو کشت، این حکمش چیه؟ در کلمات قدما، یعنی قدما که میگم کلمات علمای قبلی که فتواشون در اختیار هست، اختلافی هست. یه چیز رو تقریبا مسلم اینا میدونن که اصل دیه ثابت هست، ولی حالا آیا این دیه به گردن خودش هست یا به گردن عاقله هست، این رو مورد بحث قرار دادن. بعضیا میگن به گردن خودشه، بعضی میگن به گردن عاقله هست. ولی از علمای معاصر مرحوم آقای خویی اصلا میگن دیه ثابت نیست، اصل دیه رو انکار میکنن. البته در بحث نائم ما دو دست نائم داریم، یکی نائمی که دایه باشه زعر باشه، یکی نائمی که غیر دایه باشه. این بحث در مورد نائم غیر زعر هست. در مورد زعر یه بحث خاصی هست که بعد عرض میکنم. مرحوم آقای خویی اینها قائل هستن که اصلا تمام اقسام دیگه، حالا دیگه عمد، خطها، شبه عمد، اینها مقسمش کسی هست که قصد داشته باشه، کسی که اصلا قصد ازش متمشی نمیشه مثل نائم، اون اصلا دیگه در مورد ثابت نیست. همچنان که در مورد کسی که مثلا از بالا خوشبون میفته به کسی رو تلف میکنه، میگن اونجا دیگه برش ثابت نیست. و دم نائم هم ایشون یه همچین فتوایی داره که بعضی افراد هم تبعیت ایشون رو کردن و پذیرفتن. حالا این بحث یه بحثی هست که در اون جای خودش باید بحث بشه که آیا اصلا در ثبوت دیگه شرط هست که اختیار یا شرط نیست، حالا چه بر خودش باشه چه بر عاقله باشه. یه مرحله. مرحله دومی که آیه ملازمه ای هست بین ثبوت دیه در مال خود شخص و حرمان از ارث. اگه ما قائل شدیم که نائم ارث در دیهش در مال خودش هست، این یعنی که مثلا این شبه عمد حساب کرده شده و احکام شبه عمد رو که یکی از اونها بحث حرمان از ارث هست برای ثابت میشه، با بنابراین مبنا که در شبه عمد ما قائل به عرض کنم محرومیت قاتل شبیه عمد از ارث بشیم. خب این هم یه مرحله بس. نه همه یه مقدار مبتنی هم برای هست اون بحث خوب منقح بشه که علت این که ما قائل به ارث میشویم، مزدمون قائل به ثبوت دیه میشویم چیست؟ علتی که قائل به ثبوت دیه میشویم چیست؟ و بین همچنین شبیه این بحث ها در بحث قتل به سبب هم هست. در بحث قتل به سبب از جد روایات و اینا شاید روشن باشه، کسی که یک سببی رو انجام میده که حقم داشته در انجام اون سبب، فرض کن تو خونه خودش شاه زده، یک گوداری تو خونه خودش کنده، یه نفر از خارج میاد بیفته تو این گودار، این خونه خودش گودار زده. خب از یه روایات هم شاید فتاوا مسلم باشه که این البعر و جبار و این شخصی که افتاده تو شاه خونش پای خودشه، یعنی تأثیر نداره. ولی اگر همین شخص در غیر خونه خودش، در غیر حق خودش چاهی رو بکنه، دیگری اومد در اون چاه افتاد، خب از روایات استفاده میشه که این دیه ثابت هست. حالا مثلا بگیم دیه هم در مال خودش ثابت هست، آیا ثبوت دیه در مال خودش این ملازمه داره برای اینکه با ارث از ارث محروم بشه؟ همین نکته رو مرحوم فضل پیشازان تو عبارتی که ازشون خوندیم بهش دست میگذاره، میگه اینجور نیست. ایشون میگه بحث ثبوت دیه در مال یه چیزه، بحث محرومیت از ارث یه چیزه. مرحوم فضل پیشازان عقیدش این است که کلن قاتل، همه اقسام قاتل از ارث محرومن، ولی جایی که قتل به سبب باشه، یعنی به وسیله ایجاد سبب قتلی انجام شده باشه، ایشون میگه اینجا قاتل صدق نمی کنه. ایشون میگه ولو در جایی که شخص در غیر حق خودش اون سبب رو ایجاد کرده باشه دیه برش ثابت هست. بین ثبوت دیه و اثبات حکم قتل ملازمه ای نیست و اینجا عنوان قاتل صدق نمی کنه، ولو اینکه دیه ثابت باشه. من تصورم این از همین جوره، یعنی خیلی سخته. مصاب جواهر اینجا خیلی روشن میگه که نمیدونم القتل به سبب فی حکم سبب امثال اینها. خب از جهت ثبوت دیه و امثال اینا از روایات مطلبش تمامه، ولی کسی که یه نکتهی مرحوم فضل ابن شازان داره، نکته درستی هم هست، ایشون میگه که اگر قرار باشه عنوان قاتل صدق کنه، این که من تو خونه خودم چاه درست کرده باشم تا غیر خونه خودم چاه درست کرده باشم فرقی نیست، که مجرد این که من کوتاهی کردم در انجام این کار باعث صحت استناد من نمیشه. بله کوتاهی منشأ میشه که شارع مقدس من رو ملزم به پرداخت دیه کرده اون سر جای خودش، ولی کوتاهی کردن و کوتاهی نکردن این منشأ نمیشه که عنوان قتل صرف بکنه. البته این همه در جایی است که طرف به قصد قتل نکرده ها، ولی کسی به قصد قتل حالا چه در خونه خودش چه در غیر خونه خودش چاه کنده تو خونه خودش برای اینکه قریبه میاد بیفته تو چاه بمیره همسال اینا، اونا خب عرض کنم خدمت شما عنوان قتل صرف میکنن و اون یه بحث دیگر.
بله
نه اون یه بحث دیگه است، کیفیت اون تو همین ذیلش تو همون جا بالاش توضیح داده بود که اون ارث دقیقاً چه سبب رو بالا توضیح داده بود دیگه، گفته بود شخصی که به وسیله سبب قتلی انجام بشه این مانع از ارثش نیست، چون قاتل صرف نمی کنه، ولو اگر فی غیر حقه باشه دیه ثابت میشه، ولی اون دیه ثابت شدن نه به عنوان اینکه چون قتل کرده، چون کوتاهی کرده، یعنی شخصی که کوتاهی کنه قاتل هم بهش صرف نمی کنه ولی دیه بهش میدن، نه تفاوت نداره، نه نه اون بحثی کرد ماله یه بحث دیگه است، اون دو تا عبارتاش به هم دیگه ربطی نداره، یه بحث ایشون این هست که شخصی که قاتل هست، شخصی که قاتل هست این مطلقا از ارث محرومه، نمیشه شخص قاتل باشه از ارث محروم نباشه، و اون یه بحث بود، یه بحث دیگه این هست شخصی قاتل نیست از ارث محروم نمیشه ولو دیه ازش بگیرن، دیه گرفتن در به اصل مقتضی رو درست نمیکنه، ایشون در واقع عقیدش این هست که قتلی که معصیت باشد، این دوتا عنوان قتل باشد معصیت هم باشد، تو از تو خذ و منه دیه معصیت بودن رو در آورده، حالا یا اون تفسیری که ما در موردش صحبت کردیم، نه اصل مقتضی که قاتل بودن رو باید اثبات بکنید، اون در مقام بیان شرطش که اون در مقام بیان اون که قتلش باید قتلی باشه که محرم ذاتی باشه و اینها. علی تقدیر عرض میکنم من تصورم این هست که خیلی واضح نیست که ما بگیم که کسی که با واسطه کسی رو میکشه این عنوان قاتل علی وجه الاطلاق برای سر بکنه، این خیلی بله و مجرد ثبوت دیه هیچ ملازمه خاصی با این مطلب نداره، بنابراین عرض کنم خدمت شما واضح نید. حالا دیگه باید عنوان بگیم اگر قاتل سر میکنن کلی باید بحث کرد، حالا ما چون اینا رو مبانی که ما داشتیم مثلا نیاز به این بحث نیست، بحث رو مبانی دیگه است که خیلی وارد تفصیلش نمیشم، اما در خصوص زعر یه بحث خاصی اینجا وجود داره، در خصوص زعر چون یه روایت اینجا وارد شده، این روایت باعث شده بعضی تفصیل قائل بشن بین این که زعر طلبن للفخر و العز اون بچه رو عهده داره دایگیش شده، اینجا دیه در مال خودش ثابت هست، اگر من الفقر این کار رو انجام میده اون نه در مال عاقله ثابت هست. خب این روایت این که آیا اصلا روایت مورد عمل هست یا مورد عمل نیست یه بحث خیلی قدیمی بوده، حالا من روایت رو میخونم، مرحوم آقای خویی خود روایت عمل میکنن، میگن روایت سندش چندین سند داره و بعضی از اسنادش صحیح هست، حالا اون رو این تو باب جلد 31 جامع احادیث یه باب خاصی در ابواب مایوجب الزمان، باب 29ش حکم الزمان زر الولده صفحه 389 یه روایتی تو جامع احادیث نقل کرده، البته تو جامع احادیث که نقل کرده بر اساس یک فهم خاصی که تو جامع احادیث از سند این روایات کرده، روایتی به شکل خاصی نقل کرده، حالا من این رو عرض میکنم. این روایت چند تا سند داره، یک سندش در محاصل برقی هست، که مرحوم آقای خویی این سند رو میگه صحیح هست. این سند محاصل برقی اینه، محاسن جلد 2 صفحه 304 حدیث 14 در ذیل یک روایه. البته این قطعه 35 ولی اصل اون روایت از 34 شروع میشه. این روایتی هست: ان ابیه ان هارون ابن الجهم ان محمد ابن مسلم قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام به منا از اقبل ابو حنیفه علی حمار الله. بعد میگه قال و قال ابو جعفر علیه السلام، که روایتی دیروز خوندم. تو سند این روایت پدر محمد ابن خالد برقی، پدر برقی واقع هست که خب ما اون رو تصحیح میکنیم. شیخ تعبیر ثقتون در موردش گفته، نجاشی ضعیفون فل حدیث به کار برده که ما قبلا بحثشو کردیم که ضعیفون فل حدیث مراد منافات با وساقت شخص نداره، کسی که از جهت شیوه نقل حدیثی روش متقنی که معمول محدثین داشتن که از ضعفا روایت نمی کردن و به مراسیل اعتماد نمی کردن، این روش رو دنبال نکرده باشه، ضعیفون فل حدیث بهش اطلاق میشه. خلاصه توصیق صریح شیخ با تضعیف غیر صریح نجاشی، اینا قابل معارضه نیستن. علاوه بر این که قبلا بحثش هم کردیم، احمد محمد ابن ایسا یکی از مشایخ اصلیش محمد ابن خالد برقیه، خب اون بحث دارن. نفر بعدیش هم هارون ابن الجهم هست. این هارون ابن جهم نجاشی تصدیقش کرده و علاوه بر این یه روایت ابن ابی نصر بزنطی ازش داره، یه روایت هم ابن ابی عمیر از کسی به نام ابوالجهم داره. ابوالجهم ظاهراً اطلاقاتش مراد هارون ابن جهمه، هارون ابوالجهم مطلق، ظاهراً اون یه مورد هم مراد همین هارون ابن جهم است. به هر حال اگر کسی توصیق تنها نجاشی رو کافی بدانه که خب هیچی، اگر اون تو کافی ندونه توصیق بزنطی و توصیق ابن ابی عمیر رو هم ضمیمه بکنه، اکثر روایت اجلا هم نسبت به هارون ابن جهم هست. بنابراین روایت از جهت سندی ان محمد ابن مسلم، خب سندش هیچ بحثی نداره، خیلی سند خوبیه. مرحوم آقای خویی اشاره میکنن که اشکالات سندی که در کلمات قوم مطرح شده به این روایت بیشتر به خاطر این هست که به سند محاسن توجه نکردن، سند کتب حدیثی متعارف رو گرفتن. خب اونا یه انگل دو قلقه ایتش هست ولی این چیز این بحث ها نیست. خب این روایت، این سند اول. تو کافی جلد 7 صفحه 369 حدیث 1 یه روایت اول نقل شده، من روایت رو میخونم، بعد یک روایت مورد بحث ما با ضمیر وارد شده. روایت این هست: عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن الخالد ان الحسین ابن یوسف. نسخه بدلش به جای یوسف سیف وارد شده که شاید اونم درست باشه. ان محمد ابن سلیمان ان ابوالحسن الثانی علیه السلام. و محمد ابن علی ان محمد ابن اسلم ان محمد ابن سلیمان و یونس ابن عبدالرحمن تا آخر. بعدش حدیث دوم هست: انهو ان محمد ابن اسلم ان هارون ابن الجهم ان محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام ایما زئر قوم تا آخر. خب یه بحثی هست که مرجع ضمیر این انهو کیه؟ مرجع ضمیر این انهو آیا اون احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که خیلی وقتا ضمیر به او بازگردونده میشه، که در واقع اولین کسی در سند سابق هست که امکان ارجاع ضمیر به او هست، چون سند قبلی با عده شروع میشد دیگه. عدتون من اصحابنا که خب جمعه، به اون ضمیر بر نمیگرده. نفر اول بعد از او احمد محمد ابن خالده، آیا به احمد محمد ابن خالد بگیم برمیگرده؟ که مؤیدش نقل این روایت در تهذیب هست. در تهذیب این روایت رو صفحه 222 حدیث 872 اینجوری نقل شده: احمد محمد بن خالد عن محمد بن اسلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم. خب این یک احتمال. یه احتمال دیگه این که چون تو سند قبلش، حالا من سند قبلی رو میخونم، یه بار توضیح در مورد سند قبلی بدم: عدتون من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسین بن یوسف یا سیف عن محمد بن سلیمان عن ابوالحسن الثانی علیه السلام و محمد بن علی. این و محمد بن علی تحویلیه، یه سند جدیده. این محمد بن علی شیخ احمد بن محمد بن خالد برقیه، شیخ احمد بن خالد برقیه این محمد ابن علی. و محمد ابن علی یه سند جدیدی هست، یعنی عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی. بعد میگه و محمد ابن علی عن محمد ابن اسلم عن محمد ابن سلیمان و یونس ابن عبدالرحمن تا آخر سند. خب چون تو سند قبلی محمد ابن اسلم واقع بوده که راوی از محمد ابن اسلم هم محمد ابن علیه، ما بگیم به قرینه این که در سند قبل محمد ابن علی از محمد ابن اسلم نقل می کرده، اینجا هم مرجع ضمیر رو به محمد ابن علی برگردونیم، بگیم ولو به وسط سند برگردوندش میشه، ولی کنه در جایی به وسط سند برگردوندن مشکل داره که قرینه وجود نداشته باشه، ولی اینجا چون وسط سند واقع هست، ولی محمد ابن علی از محمد ابن اسلم نقل میکنه، یعنی تکرر محمد ابن اسلم در دو تا روایت رو قرینه قرار بدیم برای اینکه مرجع ضمیر این انها رو محمد ابن علی بدانیم، که مرحوم آقای خویی تو معجم رجال اینجوری عبارت رو معنا کردن: انها عن محمد ابن اسلم رو، انها رو زدن به محمد ابن علی. وقتی به محمد ابن علی بزنیم سر سند یه عده میشه، اینجور میشه: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن محمد ابن اسلم، که اینجا یه محمد ابن علی تو سند اضافه میشه و این اضافه شدن محمد ابن علی تو سند هم خیلی مؤثره، چون این محمد ابن علی شیخ احمد محمد ابن خالد ابو سمینه است، که خب تضعیف شدید و جزو کذابین مشهورون و خب خیلی سخته هست که کسی بخواد توصیفش کنه. عرض کنم خدمت شما اگر محمد ابن علی نباشه تو سند، اون محمد ابن اسلم رو حالا ممکنه شخص محمد اسلم هم تضعیف شده است، ولی اون حالا ممکنه یه جوری کسی یه جوری درستش بکنه. نه نه، به قرینه محاسن نه، به قرینه این که سند قبلیش محمد ابن علی از محمد ابن اسلم نقل میکنه، به قرینه تکرر محمد ابن اسلم در دو تا سند هست. من وای خویی اینجوری برگردوندم.
این یعنی
حالا دیگه بالاخره این چیزها هست، این حالا چیزی هر کدومش. حالا من اینو توی توضیح الاسناد مفصل بحث کردم در مورد مرجع ضمیر و اینها، که چکیدش هم تو این حاشیه چاپ دارالحدیث هم چکیده، همون مطلبی که ما داریم اونجا نقل شده، که محصل مطلب این هست که حالا منهای این بحث‌های مرجع ضمیر یه مشکل دیگه این سند داره. اون مشکلش اینه که محمد ابن اسلم هیچ جا از هارون ابن جهم مثلا روایت نداره. حالا محمد ابن اسلم به نظرم تو اونجا نوشتم که اصلا نه شیخ محمد ابن علی هست نه راوی هارون ابن جهم، یه مشکل دیگه داره. اونجا رو هم رفته چیز کردیم که این انهوش باید به همون احمد محمد ابن خالد برگرده، ولی این محمد ابن اسلمش باید ابیه بشه، یعنی همون سندی که تو محاسن هست. حالا چطور شده که ابیه تبدیل شده به محمد ابن اسلم نمیدونم، ولی به هر حال سند گیرداری هست، این که محمد ابن اسلم اینجا تو سند قرار گرفته. توضیحش حالا تو همون توضیح الاسناد ببینید، اونجا بحث مفصلش آمده. خب این هم حالا اجمالی از سند دوم. سند دوم دو نفر در واقع مشکل سندی توش هست که باید بحث بشه. یکی محمد ابن علی، بنابراین که آیا اصلا محمد ابن علی تو سند هست یا نیست. یکی محمد ابن اسلم که حالا میشه توصیقش کرد. بقیه سند که مشترک هستن. سند سوم این سندی هست که هم در تهذیب نقل شده هم در فقیه نقل شده، که سند این هست: محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری عن محمد ابن ناجیه عن محمد ابن علی عن عبدالرحمن ابن سالم عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام. این سند سوم هست. تو این سند سوم یک محمد ابن ناجیه باید بحث بشه که این آیا ثقه هست یا ثقه نیست. یکی محمد ابن علی بعدیش، این محمد ابن علی بعدیش رو به عنوان تمرین رفقا حل کنم. این محمد علی کیه؟ این رو فردا من حالا چیز نمی کنم، میخوام فردا خود رفقا حل کنن این رو. این محمد ابن علیه مثال نسبتا راحت سندی هست، خیلی سخت نیست، خیلی هم راحت نیست، یه بینابینه، یه چیزی هست که این محمد ابن علی که اینجا تو سند هست کیه؟ این رفقا یه تمرین میدیم فردا انشالله رفقا کار کنند و بیاییم ببینیم چی کار کردیم. عرض کنم اینم سند بعدیه. البته تو این سند یه محمد ابن ناجیه هست که باید مورد بحث قرار بگیره. اینم حالا فردا این محمد ابن ناجیه هم ببینید میشه کارش کرد یا نمیشه کاری کرد. این سند رو از ناحیه محمد ابن ناجیه و محمد ابن علی کار کنید. اولا محمد ابن ناجیه رو میشه توصیف کرد یا نمیشه توصیف کرد. دوم محمد ابن علی کیه تو این سند. این دو تا بحث رو رفقا کار کنن، فردا در مورد صحبت میکنیم. نفر بعدیش عبدالرحمن ابن سالمه. عبدالرحمن ابن سالم، عبدالرحمن ابن سالم الاشعل هست که خب توصیق فریح نداره. ابن قزایری ضعیفون هم رو دانسته، ولی خب رو مبنای روایت ابن ابی عمیر رو بعدن توی اینها میشه توصیقش کرد. جز مشایخ ابن ابی عمیر و مشایخ مزنتی هر دوشون هست، از اون طریق توصیق میشه. نفر بعدی عن ابیه. این عن ابیه که پدر عبدالرحمن ابن سالمه، این پدر رو ابن قزایری توصیق کرده. تو هم ترجمه عبدالرحمن ابن سالم میگه ضعیفون و ابوه ثقتون، که همین سالم اشعل باشه، این رو توصیق کرده. تضعیفات ابن قزایری رو اگر قبول نکنیم، این ملازمه با این نداره که توصیقاتش قبول نشه. از اون طرف شاید خیلی توصیق قوی استفاده میشه که از اون همه سختگیری‌های ابن قزایری این بعضی از به اصطلاح ممتحنین حوزه علمیه کسی قبول میشه. خیلی افراد میگن خیلی طرف قوی بوده که این قبول شده. بعضی ابتدایی راهنمودانندگی که بعضی افراد میدن، بعضی افسارا هست خیلی سختگیره. کسی که اون سختگیرا قبول بگیره پیدا از رانندگیش خیلی خوب بوده، که خود سختگیرا هم اونا رو تیز کردن. حالا این سالم اشعل هم از همین هست که به اصطلاح ابن قزایری سختگیر اون رو توصیف کرده، که خب دیگه این خیلی براش خوبه. خب این هم خلاصه سه تا سند. سند چهارم محمد ابن سند چهارم تو تهذیبه. صفار عن محمد ابن حسین عن محمد ابن اسلم الجبلی عن الحسین ابن خالد و غیره عن ابوالحسن الرضا علیه السلام، که خب تو سندش محمد ابن اسلم واقع است، اون حسین ابن خالدش هم خب یه مقداری بحثایی داره. تهذیب جلد 10 صفحه 223. زیل اول سند رو از اون احمد محمد ابن خالد نقل کرده، زیلش دو تا سند دیگه هم داره. من به نظرم حالا ما این بحث سندیشو خیلی نمیخوام زیاد وارد بشم. روایتی که این همه سند داره خود این اطمینان بخشه، یعنی چهار تا، یکی از طریق سالم اشعل هست، حسین ابن خالد و غیره دو، محمد ابن مسلم سه، خود محمد مسلم هم طرق مختلف داره. اینا مجموعاً اطمینان بخش هست. اینه که عرض کنم تو کلمات قوم خیلی این گاهی اوقات اشکال سندی و امثال اینا کردن خیلی جا نداره، علاوه بر حالا طریق محاسن که طریق تصحیح شده ای هست که اون همچنان که مرحوم آقای خویی میفرمایند اون رو کاملا میشه تصحیح کرد. البته روی این مبنایی که عرض کنم آقای خویی دارن که توصیق عدل واحد مثل نجاشی کفایت میکنه که مبنای درستی هم هست عرض کنم خدمت شما، ولی عرض کنم خدمت شما بنابراین این روایت از ضد سندی هیچ مشکلی نداره.
چی؟
نه به هم ربطی ندارن، سندهای مختلفی هم هیچ سندهاشون، یکیش از امام رضاست، یکیش محمد ابن مسلم، یکی سالم اشله، یکیش محمد ابن مسلمه، یعنی به سه تا راوی مختلف منتهی میشه. سالم اشل و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، محمد ابن حسین ابن خالد و غیره اتاده داره، حسین ابن خالد و غیره از عرض کنم ابوالحسن رضا علیه السلام. اینی که از جهت سندی بله چی؟ اطمینان بخشه. حالا متواتر تعبیر بکنیم، متواتر جایی است که مثلا از تکرر سند یقین آور باشه، ولی یه سندی که قالب سند خوب داره، سند غیر خوب هم داره، امثال اینا، این مجموعهش به خاطر اگر اون اولیش خوب نبود شاید به تنهایی کفایت نمی کرد، ولی یه سند صحیح داره، دو سه تا سند غیر صحیح، این مجموعه اطمینان بخش است که این حتما صادر شده. عرض کنم خدمت شما بنابراین از جای سند مشکل خاصی نداره، ولی بحث عمدهش اینه که آیا اگر ما به اصل این مطلب در باب زعر فتوا دادیم و گفتیم زعر این تفصیل در موردش هست، آیا این تفصیل لازمش اینه که در بحث محرومیت از ارث هم قائل به همین بشیم؟ یعنی خلاصه ملازمه هست بین ثبوت دیه در مال خود شخص و محرومیت از ارث، یا عرض کردم رو مبنای ما که اصلا این بحث جا نداره هیچ، ما عمد میگفتیم اینا هرچی باشه عمد نیستن، ولی رو مبنای کسی که قائل هست که مطلقا قاتل از ارث محروم است، یک، رو مبنای کسی که قائل هست قاتل شبه عمد از ارث محرومه، رو این دوتا مبنا آیا به طور مطلق، رو مبنای اول آیا زعر به طور مطلق از ارث محرومه، زعری که انقلب و قتلت ولده از ارث محرومه، حالا فرض کنید اون کسی که اینجا بود کسی بود که ازش مثلا ارث هم میبرد امثال اینها، یا چی؟ نه مادر رضایی هست عرض کنم خدمت شما، این حالا زر هم الزامن مادر رضایی بودنش هم لازم نیست حتما باشه، زر یعنی پرستو کسی که دایگی میکنه، دایگی ممکنه شیر بده ممکنه شیر نده و امثال اینها، ممکنه حالا شیر خوش پیش میداده اونم امکان داره. حالا شما چیز توی فیلم های کره ای اون زمان های چیزایی میسازن که اون زمان ها مثلا چیزای عجیب غریب بوده، ما هم بالاخره اون زمان ها شیر خوش شاشید دیگه، اون ها اینقدر شاخان در میارن این مقدار دیگه ما حق داریم شاخان تاریخی زعیمش بکنیم دیگه. عرض کنم خدمت شما، اینم خلاصه این یه بحث اینجا هست که اگر ما قائل بشیم که دیه بر مالش، آیا بین ثبوت دیه در مال و اجرای حکم شبه عمد یا ثبوت دیه بر عاقله و اجرای حکم خطأ محض ملازمه هست که ملازمه نیست، این حالا یک کلام فردا در موردشون صحبت میکنیم، البته بحث دیگه نداره، بحث خاصی نداره، البته میگم اینا اصل بحث اصلیش در باب دیات باید بحث بشه که اصلا ملاک دیه چیه، اونا رو من فهرستوار فقط تیتر بحث رو گفتم، اصل نائم چه حکمی داره، مثلا از بحثایی که خیلی مهمه توی بحث جواهر هم مطرح کرده، ما اینجا دیگه وارد بحثش نشدیم، کسی که از ساقط من غیر اختیارن از ساقط من غیر اختیاره، آیا اینجا این عرض کنم خدمت شما مانع از ارث میشه از سقوط من غیر اختیاره؟ اون مبنای ما که همش روشنش کنید هیچ کنونشون اختیار چیز نیست، قتل عمد نیست، ولی بنابر این که از ساقط من غیر اختیاره رو ما قائل به دیه بشیم، بگیم این دیه داره، آیا بین ثبوت دیه بر عاقله و اجرای حکم خطأ محض یا ثبوت دیه در مال خود شخص و اجرای حکم قتل شبه هم ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ این حالا یک کلامی فردا در مورد صحبت میکنیم، حالا تمرین شدم ببینید یه بحث رو تمام میشه، میریم بحث این که دیه چه حکمی داره، آیا چه کسی دیه رو ارث میبره؟ اولا دیه در حکم مال میت، دو بحثه، یکی اینکه دیه در حکم مال میت هست یا نیست، اینکه دیه رو چه کسی ارث میبره، حکم ارث دیه بحث بعدیه. و صلی الله علیه و سلم علی نبینا محمد و آل محمد. فرض نمیشه
تو جایی که مثلا کنیفه چیزی بکنه نمیگه تو مال خودشه، میگه تو مال عاقلشه، اگه فی حقه باشه اصلا دیه نداره، اگه غیر حقه باشه مال عاقلشه.
نه اونش مهم نیست، چون حالا مال میگه شارع ممکنه بر عاقله کرده باشه، ولی ایشون میگه که ولو بر عاقله قرار داده قتل نیست، اون یه بحث دیگه است که آیا
این که فهمیدید اگه یکی خودش قرار دیه بده ارث هم میتونه ببره، دیه میده ارث هم میبره.
نه مرحوم ایشون چون قائل هست که حتی اگر بر عاقله هم باشه یه ثبوت دیه بر عاقله باعث نمیشه که لازمش اینه که قتل سر کنه.
خب از سوال اینه ثبوت دیه در مال خودش منافات نداره با ارث بردنه؟
چی؟
ثبوت دیه در مال خودش
اونش مهم نیست، ولی اونو نگفته، ولی بحثش این هست که اگر در ما ایشون اول باید قتل سر بکنه، قتل سر بکنه تا حالا ممکنه اونجا قائل بشه که از ارث محرومه، من اون بیانی که عرض کردم
ممکنه
نه به اون بیانی که حالا دو جور آخه میشه این عبارت میشد معنا کرد، یه جور معنا کردن عبارت این هست که در واقع ایشون این دو تفسیری که برای عبارت